أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعجل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما غزبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدة نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریف شورا را مطرح می‌کنیم. آیه‌ای که تلاوت شد محضر مبارکتون ادامه آیه 37 به دنبال اون آغاز آیه 38 است که انشاءالله امشب بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید که خداوند در توصیف مؤمنان، مؤمنان متوکل، مؤمنان کامیابی که فلسفه زندگی دنیا رو درک کردند و نگاه جامع عمیق و واقع بینانه‌ای به زندگی دنیا، تمتعات زندگی دنیا و ابزار زندگی دنیا دارند، فرمود اولین ویژگی آنان این است که یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. اینها اجتناب میکنند به تمام معنا، مسیر زندگی خودشون رو تغییر میدن در قبال گناهان بزرگ، کبائر از گناهان و معاصی و گناهانی که فحشا و زشتی بسیار زیادی دارد. توضیح دادیم کامل خدمت عزیزان گذشت. دومین ویژگی و صفت این جماعت رو فرمود و ازا ما غضبوا هم یغفرون. و اینها کسانی هستند که هنگامی که غضب میکنند میپوشانند غضب رو، غفران خودشون رو متوجه میکنند. اذا ما غضبوا، هنگامی که در اوج غضبند و غضب میکنند، واکنشی که در این صحنه دارن غفر است، غفران است. یغفرون به دو معنا، یغفرون به معنای لغوی اگر بگوییم یعنی پوشاندن، غضب خودشون رو میپوشانند. همونطور که دیشب خدمت عزیزان گفتم، آتش روشن میشه، این آتش رو میخوان از بین ببریم. به تعبیر پارسیان قدیم آتش رو میخوایم بکشیم، آتش رو میکشتن دیگه، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. خاک میریختن روی این آتش، اکسیژن نمیرسید، خاموش میشد، میپوشوندن، یه چیزی میانداختن روی این وسیله ای که آتش گرفته، این والور آتش میگرفت تو خونه، بعد یه پتو مینداختن روش، خاموشش میکردن، میپوشاندند. اینها هنگامی که آتش غضب در وجودشون شعله ور میشود، میپوشانند اون رو، نمیگذارن این افروخته بشه، مهار میکنن این غضب و خشمشون رو. معنای دوم، ازا هنگامی که ازا ما غضب و اینها غضب میکنند، به مقتضای غضب با مغضوبون علیهم عمل نمیکنند، بلکه با عفو اغماز و غفران برخورد میکنند. هر دو معنا از آیه شریفه استفاده میشه. اما برگردیم یه مروری بکنیم این بحث، چون بحث بسیار مهمی است و بعد از تفسیر دیشب هم عزیزان سوالاتی پیرامون این بحث خشم و غضب داشتند. مایلم که چند دقیقه این بحث رو یه دقت بیشتری خدمت بزرگواران و عزیزان داشته باشیم. همونطور که اشاره کردم به طور کلی ما دو غضب داریم. فراتر از این باید بگوییم خداوند اساساً در وجود انسان قوه ای رو و نیری رو قرار داده است به نام قوه غضبیه. همونطور که ما قوه عاقله داریم، نیرومندی و توانمندی عقلانی در وجود انسان است، اساساً ما یه نیرو و یه توانی داریم به نام قوه غضبیه و انسان غضب می کند و باید غضب کند. به طور کلی غضب هنگامی که زیر مجموعه قوه عاقل و عقل انسان عمل میکنه، نام این غضب رو بگذارید غضب الخیر. این غضب خیر است. اگر چنین غضبی در وجود انسان نباشه، انسان دفاع نمیکنه از ارزشهای خودش. هنگامی که میجوشد دیگه غضب در وجود انسان در مقابل تعدی دشمن به آب و خاکش، به ناموسش، به آیین و دینش، به کیش، به زندگی او، اینجا انسان برمیخیزد، مقابله میکنه. من قتل دون مالیه فهو شهیدون، من قتل دون اهلیه فهو شهیدون. اگر کسی در دفاع از خانواده خودش، از دفاع از زندگی خودش، حتی نه دین و آیینش، کشته میشه، اجر شهید فی سبیل الله رو داره در اسلام. خب اینجا لازمش غضب، اگر غضب نکنیم که نمیشه. در مقابل با دشمنان دین خدا ما مأمور به غضبیم، لیقیز بهم الکفار. باید اون غیظ و غضب در وجود انسان در برخورد با تعدی و تجاوز کافران و برخورد آنان باشد. به تعبیر این غضب خشم مقدسه، این خشم مبارکه و باید باشه در وجود انسان. اگر نباشه آدمی دچار تعلل، سستی، کندی و بی غیرتی میشه اگر در وجود انسان نباشه. الان در این آیه شریفه صحبت این نوع نیست، بلکه از غضب دوم صحبت میکنه، غضبی که اختیار اون در دست انسان و در دست عقل آدمی نیست، بلکه راه است. عمل میکند مطابق دل، مطابق هوا، نه مطابق عقل. نتیجه اون میشه که به دنبال غضب نخستین ابتدایی که عرض کردم آبادانی می آید، به دنبال این غضب ویرانی می آید. این غضبی است که باید براش چاره کرد. حالا دقت بفرمایید، دو تا واژه داریم اینجا، یکی غضب، یکی غیظ. چه تفاوتی بین غضب و غیظ وجود دارد؟ غضب به معنای خشم است، غیظ هم به معنای خشم است، اما قله و اوج غضب را غیظ می گویند. هنگامی که دیگه غضب اون فوران پیدا میکنه، آتش فشان غضب در وجود انسان دیگه فوران پیدا میکنه، اسم این رو چی میگن در کلام عرب؟ میشه غیظ. بعد خداوند فرمود والکاظمین الغیظ. این مؤمنان توانمندی دارن که میتونن این غیظ رو، یعنی اوج غضبشون رو هم میتونن مهار کنن و کنترل کنن. این توانمندی رو پیدا میکنن. خب این تعریف غضب و این دو واژه‌ای که اشاره کردم، و محضر بارکتون همین مقدار عرض میکنم که این جمله امیرالمومنین تکان دهنده است که فرمود الغضب جند من جنود ابلیس. غضب یک سپاه برای ویرانی انسان، غضب یک کار، یک عنصر اخلاقی، کار ویرانگر رو نمیکنه، یک سپاهی است در اختیار شیطان. یعنی چنان میتواند غضب زندگی انسان رو، وجود انسان رو زیر رو کنه که از دل اون قتل بیرون میاد، از دل اون بیحرمتی ها بیرون میاد، کفر بیرون میاد، از درون این غضب بسیاری از مسائل میاد که اینها، این سپاه شیطان اومده و داره به طور کلی انسان رو از همه چیز فارغ میکند و بیرون میراند. یا اینکه فرمود الغضب مفتاح و کل شر. این جمله هم باز از امیرالمومنین است. غضب کلید تمام شرها و بدبختی هاست. امیرالمومنین به مبالغه صحبت نمی کنه. امام بر اساس حقایق صحبت می کنند. کلید تمام بدبختی ها و شرور رو امام در غضب می داند. پس ماجرا خیلی مهم است. اینجا هم به عنوان صفت دوم مطرح کرد. اینها هنگامی که غضب می کنند هم یغفرون. خب من اینجا دو سه نکته رو میخوام خدمت دوستان عزیز مطرح کنم. نکته اول این که بسیار خوب، حالا ما این غضب رو دانستیم، این خشم رو، هنگامی که تحت حاکمیت عقل در وجود ما حرکت نمیکنه و متاسفانه همه ما در تمام شب و روز در معرض چنین خشم و غضبی هستیم. چرا؟ الان عرض میکنم خدمت عزیزان. یعنی در مواجهه با این غضب وقتی بررسی دقیقی میکنیم، یکی از این بررسی ها و راهکارهای مقابلش برخورد میکنه به این، براشمون روشن میکنه که ما چرا غضب میکنیم. لذا اجازه بدید. بسیار خوب، حالا ما در مواجهه با این پدیده شومی که در وجودمون پیش میاد، این غضب و خشمی که اختیار رو از دست ما میبره، دیشب اشاره کردم منظر رو براتون. در اون سالی که من مطالعه میکردم، بررسی کردم، مثلا 24 سال قبل بوده، در یه تاریخ یک ساله کشور رو بررسی کردیم، اون زمان 65% قتل‌ها از غضب و خشم آنی بود علتش. خب شما نگاه میکنی خیلی زندگی‌های شیرین غیره، میبینی اینها با خشم‌ها و غضب‌ها متاسفانه چه میکنند؟ فرو میپاشند. و چه دوستی هایی، چه محبت هایی، چه ایمان هایی، اینها معلاسف به خاطر این غضب ها و خشم ها از میان می رود، به باد داده می شود. بفرمایید که چه بکنیم؟ یعنی به واقع در مقابل این غضب و خشم چه راهکاری داریم که ما بتوانیم با این مقابله کنیم؟ عرض می کنم که اگر دقیق بخواییم راهکارهای بررسی غضب رو و چاره کردن غضب رو در وجود خودمون بدونیم و مطرح کنیم، ما دو تا راهکار اصلی داریم. میتونیم با مسامحه بگیم سه تا راهکار داریم در مقابله با غضب که چاره‌ای بیندیشیم برای اون. اولین راهکاری که در غضب این عامل شیطانی، این دام شیطان برای انسان، این ام شرور، مادر تمام شرور وجود داره عزیزان، تفکر، تفکر، تفکر است. این که انسان فکر کنه، این که انسان بررسی کنه، ببینه که اولا غضب چه ریشه‌هایی در وجود او دارد، اونگاه به دنبال اون چه پیامدهایی دارد. انسان اگر بتواند به تفکر و اندیشه موضوع غضب رو در وجود خودش بررسی کنه، ببینه چرا من غضب میکنم، چی میشه که من گاه با همسر خودم، با فرزندان خودم، با نزدیکان خودم خشم میکنم نسبت به اینها، پرخاشگری میکنم، خشم میکنم، بعد متاسفانه رفتارهای غیر متعارفی انجام میدم، فردای اون روز هم میام از اینها چه میکنم؟ عذرخواهی میکنم. و چرا اینطور میشه؟ چرا این مهار از دست من، فرمان وجودم از دست من میره، خارج میشه که بدل میشه به این آتش فشان و خروشان غضب و خشم؟ اولین راهکار مقابله با غضب عزیزان، تفکر، فکر در ریشه های غضب است. بهترین و عاقلانه ترین راه آن است که ای سلیما ز سرچشمه بجوی. در هر کاری ما ریشه هاشو پیدا کنیم. اگر بخوایم اصولی برخورد کنیم، باید بریم سراغ علت ها و ریشه ها. هر چی رو در جامعه سالهاست ما داریم با اعتیاد مقابله میکنیم، تو جامعه، تو دنیا. تا زمانی که ریشه های اعتیاد خشکانده نشوند، همیشه نهر جاری اعتیاد جاری است و این قضیه میاد به شکل اجتماعی، دامن خانواده ها رو میگیره، دامن جامعه رو میگیره، هزینه ها رو دست اجتماع باقی میگذارد. ما ریشه ها رو باید پیدا کنیم، ریشه ها رو بخشکانیم عزیزم. در باب غضب هم اینه، انسان با فکر و تفکر باید ریشه های غضب رو در وجود خودش بداند. خب حالا ریشه های غضب در وجود انسان چیست؟ متاسفانه ابتداءً جهالت، جهل، نادانی، اینه که انسان به حقیقت این موضوع واقف نیست، آگاه نیست که داره چه میکنه با خودش و چه عوارضی به دنبال میاد. نادانی و ناآگاهی که این جهل گاهی در چه صورتی خودشو نشان میده؟ در قالب قضاوت‌های عاجلانه در مورد افراد. یعنی یه صحنه ای رو از یه کسی میبینی، این آقا از همسرش میبینه، خانوم از شوهرش میبینه، والدین از فرزندانشون میبینن، سریعا تا این صحنه رو میبینن، اطلاع ندارن چرا داره این حرف رو میزنه، چرا داره این کارو میکنه، چی شده امروز، این آقا در بیرون از منزل با چه صحنه ای مواجه شده، در سازمان، در اداره، در جامعه، در بازار چه بلایی سرش اومده که الان اومده تو خونه وارد شده این حرفو داره به همسرش میزنه. اون همسر جهل داره، ناآگاه به این مسئله، لذا یه قضاوت فوری میکنه، به من این حرف رو میزنی؟ سریعا جوابش میده، دو برابر جوابش میده، خشم وجودش رو میگیرد، با شدت عصبانیت پرت میکنه چیزی رو و اون هم جواب بعدی رو میده. او میکشید و من میکشیدم و نتیجه این میشه که یه بحرانی در زندگی پیش میاد. این جمله معصوم تکان دهنده است که خدمت عزیزان میخونم. فرمودن من تبع الجهال، از ویژگی های جاهلان و انسان های نادان، التسرع الی الغضب فی کل حال، اینه که در هر شرایطی سرعت در غضب دارن، زود عصبانی میشن و خشم میکنن. یعنی وجود مبارک امیرالمؤمنین ریشه غضب رو در وجود ما در چه میجوید؟ در جهل میجوید. ما جهل داریم به یه موضوعی، ناآگاهیم، لذا طبعا زود قضاوت میکنیم و این قضاوتهای سریع ما در این ماجراها ما را برمیافروزد. خشم و غضب میاد و آتش غضب دامن دیگران رو هم و دامن خودمون رو هم میگیرد. خب این ریشه، یکی از ریشه های عمده غضب، جهالت و جهل است که به دنبال اون هم قضاوت سریع میاد. لذا باید به شدت مراقب باشیم تا یه مطلبی رو، یه برخوردی رو دقیق ندانیم، ریشه اون رو، علت اون رو ندانیم. به شدت باید مراقبت کنیم عزیزان از قضاوت سریع، از قضاوت عاجلانه که به دنبال اون ندامت هایی میاره که گاهی قابل جبران نیست. دو، سوال کردن ما بدع الغضب، از معصوم سوال کردن ما بدع الغضب، میشه بگید ریشه غضب ما چیست؟ خیلی زیباست ریشه یابی شده. فرمودن قال الکبر و تجبر و محقرت الناس. میدانید ریشه اصلی غضب و خشمی که میکنید چیه؟ اون تکبریه که تو وجودتونه، اونی که خودتون رو برتر میدونید، تجبر برای خودتون قائلید، اینی که دیگران رو تحقیر میکنید، خودتون رو بزرگ میدانید، این علت اصلی غضب است. ببینید حتی در محیط خانوادمون، بنده وارد خونه میشم میبینم یه چیزی مطابق میل من نیست، اونجا که من دوست دارم نیست. من گفته بودم که مثلا فرض بفرمایید این صندلی رو اینجا بذارید، این مبل اینجا باشه، تلویزیون این طور باشه، به این شکل باشه. میام زور خونه میبینم، میگم چرا اینو عوض کردید؟ کی بهتون اجازه داد اینو عوض کنید؟ به چه دلیل اینو عوض کردید؟ دیگه اختیار از کف میره، یه مرتبه صدا میاد بالا، نرم صدا، و بالاخره از اون طرف هم مقابله میشه نمیشه و این غضب و خشم خودش رو نشون میده. چرا من الان در اینجا برافروختم؟ چون به من به خواسته من، به سلیقه من تعدی شد، رعایت نشد خواسته من. یعنی این منه که اینجا داره تعیین کننده میشه و غضب میکند، این کبر منه که باید در این زندگی چه چیزی حاکم باشد؟ خواسته من حاکم بشه. گاهی من مثال میزنم عزیز من، شما یه فردی، خانومت هست، تو هم فرزند داری، شما یه پنجم این زندگی هستی، بیشتر از این نیستی، نمیتونی حاکمیت کنی، نمیتونی رو سالارانه زندگی کنی، بلکه زندگی یه بنگاه مشارکتی است. شما باید با مشارکت هم مسائل زندگی رو حل کنی. شما نسبت یه پنجم حق خودت میتونی بگی به نظر من این طور باشه بهتره، اما این کبر ماست، این خودشیفتگی ماست، خودپسندی ماست که به ما این رخصت رو میده که باید اینجا در این خونه حرف کی باشه؟ حرف من باشه. اگر میل من و خواسته من عمل نشد، اینجا جاییست که دست از دهان برداشته میشود، اینجا جاییست که انسان به خشم و خروش میآید. چه زیبا معصوم این رو مطرح میکند، ریشه عمده غضبها در وجود انسانها کبرهاست، این خود برتری هاست. یعنی من به خودم اجازه میدم که فریاد بزنم سر همسرم، من به خودم اجازه میدم سر همسایم فریاد بزنم، من به خودم اجازه میدم به دانشجوی خودم فریاد بزنم، به دلیل اینکه خودم رو در جایگاهی میدونم که این حق رو دارم، اما این حق رو نداره، طرف مقابل من این حق رو نداره. این چیست؟ معنی کبر. تکبر و تجبر به تعبیر معصوم و محقرت الناس و تحقیر کردن مردمان، این میشه. پس از اساسی ترین ریشه های غضب اینه، بود این ریشه رو فکری براش کرد تا غضب نیاد. تا زمانی که ما روحیه متکبرانه رو در برخورد با دیگران داریم و به یه تناسب و تعادلی نرسوندیم، این به اصطلاح حال رو در وجود خودمون، در ارتباط با دیگران هم همیشه همواره دچار مشکل خواهیم بود. پس باید ریشه رو درمان کنیم. یک، جهالت. دو، چی؟ تکبر، این حس تکبری که در وجود ماست عجیبه. سوم، الحقد و منار الغضب، حسدها و کینه هایی که در دل انسان هاست، اینها در برخوردها یه جایی تبدیل میشه به چی؟ به خشمها و آتش غضبها. یعنی وقتی نسبت به یه کسی این حسادت در وجود من هست، یه جا به حدی میرسه که اختیار از دستم میره، دیگه لب باز میکنم. یعنی اون پتیله در وجود من هست، اون آتشی که زده میشه به این فتیله و این فتیله روشن، این هیزم رو در وجود من افروخته میکنه، اون شعله ای که زده میشه چیه؟ اون کینه و حسده و حقد و حسدی است که در وجود منه، نتیجه آن میشود که افروخته میشه. عجیبه. من فاش میگم از گفته خود دلشادم، یه وقتایی من خب روی این بحث مطالعات زیادی داشتم، مطالعات اجتماعی داشتم، مطالعات روانشناختی داشتم، بعد به جایی رسیدم که معصومین چیزهایی رو گفتن که دیگران هرگز نگفتن، بعد اومدن کپی برداری کردن، دیگران کپی پیست کردن، اما ریشه ها رو به زیبایی دقیق ائمه علیه السلام انسان شناسان واقعی برای ما تعریف کردن. پس سه تا ریشه اصلی عزیزان دوستان عزیز غضب در وجود ما دارد. برای مقابله با غضب باید تفکر کنیم، این سه ریشه رو در وجود خودمون بدونیم، چاره کنیم. این جهلمون رو، این ناآگاهیمون رو، سرعت قضاوتمون رو در حق دیگران بذاریم کنار. این رو شما نمیدیم بلا یلومن احدا الا ما یجد فیه العذر. این جمله زیبای امیرالمومنین و کان لی فی ما مذا و اخن فی الله، در گذشته زمان من برادری داشتم، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. امام فرمودن که این برادر در دیدگاه من بسیار بزرگ بود، چون دنیا در نظر او بسیار کوچک بود. بعد شارحان نهج البلاغه، اینو من شرحش کردم تو منیب هست، تو قسمت نهج البلاغه حکمت 287 یا 289، بعد اونجا سوال میکنن کیه علی، داره چه کسی رو به عنوان برادر خودش توصیف میکنن؟ اتفاق نظر بیشتر در مورد ابوذر است، میگن امام ابوذر رو داره توصیف میکنن. بعد یکی از ویژگی هاش اینه، هیچ وقت نسبت به کسی تعرض نداشت ابوذر، پرخاش نمیکرد، ملامت نمیکرد، الا اینکه توجیه اون فرد رو ابتداعا در خطا و اشتباهی که حتی انجام داده میشنید. بعد از اینکه توجیهش رو میشنید، علتش رو میشنید، بعد اونگاه نظرش رو بازگو میکرد، اعتراضش رو میگفت، نقدش رو میگفت. تا زمانی که نشنیده بود چنین کاری رو ابوذر نمیکرد. دوم که بالاخره این نکته ایست که حالا در قسمت بعدی، وصف بعدی هم اشاره میکنم، عجیب عزیزان بنیان فکن هست، باید چاره ای کرد برای این کبر دروم و این خودشیفتگی که به ما اجازه میده که ما حدود دیگران و حقوق دیگران رو زیر پا بگذاریم و آنگونه که دلمون میخواد فریاد بزنیم سرشون، خشم کنیم و خودمون رو تخلیه کنیم رو اونا. این هم نکته دوم. و سوم هم متاسفانه حسادت ها و من شر حاسد ازا حسد ازا ابرز حسده. این ابراز حسد خروجی اون میشه چی؟ گاه در بیشتر موارد میشه غضب، غیظ و خشم. خب پس بنابراین راه مقابله با غضب چیز، ابتداعا تفکره، بررسی کنیم، ریشه هاشو پیدا کنیم، این سه ریشه رو بیابیم و تلاش کنیم. بدونید بدون زحمت و تلاش هم انسان در این زمینه ها راه به جایی نمیبره. ما به خودی خود اگر هر بیماری داریم بدونید درمان نمیشیم عزیزان، باید بریم سراغ طبیب حاذق، بالاخره نسخه بنویسه، اگر لازم به طب و تصویر کاراشو انجام بده، آزمایش لازم رو انجام بدیم، دارو رو طبق معمول استفاده کنیم، عمل کنیم. خداوند هم یه دوستی داشتیم، خدای حفظ کند، سالها طبیب ما بود این در مشهد، میگفت فلانی از من دوا، از خدا شفا، از شما هم دعا. وقتی اینها با هم باشه کار درست میشه. و واقعا بالاخره اینه، حالات روحی ما و مشکلات روحی ما که از مشکلات جسمیمون پیچیده تر عزیزان، دشوارتره و سختره. اینا شما گمان میکنید با خودی خود درست میشه تو وجود ما؟ معاذالله که چنین باشه. با تلاش کنیم، کار کنیم. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. دیگه این رو دقیقا خداوند پیش رومون گذارده، راهکار اون هم مشخص. پس بنابراین زدودن غضب اولین راهکار آن چیست؟ تفکر در ریشه های غضب و در پیامدهای غضب. یعنی واقعا عالمانه و دقیق فکر کنیم، بررسی کنیم. ببینید این دو سه جمله رو میخونم کوتاه از معصوم، خیلی تکان دهنده است. الغضب یفسد الالباب و یبعد من الثواب. غضب لب انسان و عقل انسان رو هدف قرار میده. انسان‌هایی که غضبناکن، خشمگینن، کنترل نمی‌کنن غضبشون رو، عقلشون پاره سنگ برمی‌داره به تدریج. و یبعد الثواب، و از ثواب و انتخاب درست همیشه تو زندگی دورن. همیشه با دزخواهی کنن، همیشه با اشتباهات گذشته‌شون رو، دیروزشون رو امروز جبران کنن. خیلی وقتی انسان میفهمه چقدر مهیبه. الغضب ممحقه لقلب الحکیم، قلب انسان حکیم رو هم غضب زیر و رو میکنه، محق میکنه، این رو میتراشه، این رو ویران میکند. من لم یملک غضبه لم یملک عقله، اگه مالکیت بر غضبتون نداشته باشید گویا عقلتون رو ول کردید و رها کردید، به کناری گذاردید. خب این جملات عجیبه. یه جمله کوتاه دیگه ای رو دیدم از وجود مبارک امیرالمومنین که فرمودن الغضب شرون، غضب یه شریه که ان اطلقته، اگه مهارش نکنی دمره. دمره یعنی چی؟ یعنی زیر رو کردن، یعنی این بمب رو میزنن تمام این ساختمون میره بالا، منفجر میشه. غضب دمره، اگر رها کنی زیر رو میکنه بنیاد زندگیت رو، اگر نتونی کنترلش کنی. خب وقتی انسان عاقل تفکر میکنه، بررسی میکنه این ریشه های غضب و پیامد های غضب رو، اینجا جاییست که دیگه میتونه مهار کنه، کنترل کنه و بکاهد، به تدریج از میان بردارد. دومین راهکار مقابله با غضب در کنار این فکر، ذکر است بدون تردید. حالا مستاق واقعی این ذکر، اگر بخوایم اون سه رو دو بکنیم بهتر بگیم خدمت دوستان، اینی که مستاق واقعی ذکر ابتداعا تقواست. یعنی هنگامی که انسان مسلح به تقوا میشه، مجهز به تقوا میشه، از ویژگی های اصلی متقین همینه که اینا کاملا مهار میکنن نفسشون رو. از برکات تقواست. مراجعه بفرمایید به خطبه متقین امیرالمومنین، خطبه حمام و کتاب گلبانگ رهایی. اونجا سازوکارهایی که تقوا چگونه مهار میکنه غضب رو من نوشتم و توضیح کامل دادم. خب این تقوا کمک میکنه و این ذکر آدمی رو نگاه میدارد. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اهل تقوا جوریان که وقتی شیطان میاد میخواد اینها رو مسشون کنه، لمسشون کنه و تحریکشون کنه، اینها متذکر میشن. ببینید یه وقتی اینو در جهت دیگه خدمت عزیزان گفتم، کاملا دقت کنید. عذرخواهی میکنم، مینشینید سوار این حیوان، بعد میخواید این رو راه بندازید، مینید این راه نمیره، این حیوان، این خسته خیلی، این اولاد و این میخی که دستش این روستایی مردم میزنه به پشت این الاغ، با این سر میخ طویله میزنه به این پشت این حیوان، این میپره، شروع میکنه یورت برفتن. اصلا این هر به این عمل میگن نزق. نزق یعنی تحریک آنی، تحریک سریع. اما ینزغنک من الشیطان نزقن فاستعذ بالله. بدونید انسان ها، عذرخواهی میکنم، ببخشید برادران و خواهران بزرگوار، شیطان خرتون میکنه، سوارتون میشه، سیختون میزنه. حالا این شمایید که میپرید یا به خود میایید متوجه میشید. اما ینزغنک من الشیطان نزغن، اگر دیدید شیطان داره این گونه باهاتون برخورد میکنه مراقب باشید. یکی از این نزغهای شیطان چیست؟ خشمه و غضبه که تحریک آنی میکنه. یه مرتبه میبینی جنگ مغلوبه شد، نشستن آرام دارن صحبت میکنن، یه جمله میگه این آقا، یه جمله میگه این خانم، یه مرتبه میبینید آقا تمام با بنیاد زندگی رفت رو هوا. این چیه دقیقاً؟ این همون سیخ زدن شیطانه، نزق شیطانه که در قالب خشم و غضب آنی خودش رو نشان میده. فرمود فاستعذ بالله. راه مقابله اینه که به خداوند پناه ببرید. راه مقابله ذکره. راه مقابله اینه که تا که چنین حالتی در آستانه تحریک قرار گرفتیم، متوسل و متذکر باشیم. بخونید بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، قل اعوذ برب الفلق. معوذتین رو بخونیم، اثرش رو ببینید. آب و آتش، آیت الکرسی رو بخونیم، از کار زیبای شریف رو بگیم، بر زبانمون جاری بشه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، استغفر الله ربی و اتوب الی. و اول ابتداء تفکر، اونگاه تذکر، ابتداعا فکر، راهکار دوم مقابله ذکر. این دو تا راهکار اصلی مقابله با خشم و غضب در وجود ماست. حالا به دلیل اینکه این رو گفتم اجازه بدین 4 تا راهکار عملی خارجی هم بگم، معذرم بارو که تو ملموس‌تر باشه برای دوستان عزیز. 1، عجیب این سخن معصوم عزیزان، انما یطفئ النار الماء، فهمودن آتش رو چی خاموش میکنه؟ آب. سخن زیبای دلنشین زوات مقدسه محمد و آل محمد. فهمودن میدونید که شما این آب که آتش رو خاموش میکنه. حالا فاذا غضب احدکم، حالا وقتی هم آتش غضب افتاد به جانتون، بودین و چکارش کنید؟ خاموشش کنید. با چی خاموشش کنید؟ با آب. فلیتوضع، برید سری وضو بگیرید، برید آب بزنید به صورتتون. حالا منتها در قالب وضو فرمودند این رو. اینی که آقا شما الان متداول، بالاخره وقتی عصبانی میشه کسی زود براش چیکار میکنن؟ من البته الان عصبانی نشدم، آب خوردم ها، بله، زود لیوان آب رو میدید دستش که آب بخورد فلان اینا، خشمش بنشیند. بله آب این اثر رو داره. و معصوم زیباتر و عالیتر و معنویش رو فرمودن. فرمودن انما یطفئ النار الماء فاذا غضب احدکم فلیتوضا. این یه راهکار عملی. وقتی دیدیم تو آستانه غضب داریم قرار میگیریم، برید وضو بگیرید. نه آب نزنیم به صورت، خوب این آب بزنیم به صورت، اما برید وضو بگیرید، بعد ببینید چی میشه، اثر اون وضو چگونه آرامش میده به تمام وجودمون و میاره پایین. دوم، پیشنهاد عملی معصومینه، راهکارهای عملیه. داو الغضب به صمت، وقتی در آستانه غضب و تحریک قرار میگیرید، مداوا کنید، درمان کنید غضب را با صمت. صاد میم ت دو نقطه، صمت میشه چی؟ سکوت متأملانه و متفکرانه. سعی کنید دهان را ببندید، اندیشه را باز کنید. داو الغضب به صمت، هیچی نگید. گاهی دیدید این تو فیلم ها نشان میده، میگه که هرچی بگید در دادگاه به زیان تو تمام میشود. در حالت غضب انسان هرچی بگه در قیامت به زیانش تمام میشه. داو الغضب به صمت، این راهکار عملی. ببنده آن را آقا، وقتی میبینی دارید یه جوری میشی، داری اختیار از دست در میره، اینجا سکوت بالاترین. فرمودن رب سکوت ابلغ من الکلام، چه بسیار سکوت هایی که گویاتر از سخن است. دست بردار که اگر خاموشم هر نفس بالا به من فریاد است. چه سکوت هایی که حرف اینا فریادند، اما فریاد خاموش و چقدر مؤثر و جدی. رب سکوت ابلغ من الکلام. این چند تا؟ دو تا. سوم، اینم تو روایاتمون داریم که فرمودن وقتی غضب میکنی قوم ان مجلسک، مشابه این تعبیر رو فرمودن، فرمودن از جات بلند شو، از جات بلند شو. وقتی تو این شرایط قرار گرفتی، نشستی مقابل این بنده خدا، این صحبتون رسید به این غضب، فرمودن قوم ان مجلسک، از جات بلند شو، برو بیرون، صحنه رو ترک کن. یعنی اون آرایش صحنه جنگی که ایجاد شده، الان شما داری میری تو موضع حمله و مقابله، اینو تاکتیک اینه که تغییر موضع بده، جا تو عوض کن، موقعیت تو عوض کن که در آرایش جنگی قرار نگیری. این هم توصیه معصوم، حتی از خود نبی مکرم داریم این تعبیر رو، نزدیک به این تعبیری که عرض کردم. و چهارم و آخرین سخن در این باب، محضر بارک عزیزان، واقعا بسیار مهمه. ما داریم اصلا عزیزان توسلهایی، توسلاتی از ناحیه معصومین، ابتهالها و دعاهایی داریم برای چاره کردن این امر. یعنی توسل و تضرع به درگاه خداوند است، هممون نیاز به این داریم. یکی از دعاهای صحیفه که من خیلی تعلق خاطر به این دعا دارم، خب الحمدلله این توفیق دست داد دیگه در ماه صفر، محضرم بارک عزیزان در سالن اهل البیت دیگه ما 54مین دعای صحیفه رو گفتیم و صحیفه رو که اصفهان شروع کردیم همینجا هم تموم کردیم. 54 دعا شرح شد به فضل الهی، و خب شکوه نیای شرح مکتوب صحیفه من هم به فضل الهی جلد 7 تمام شده، جلد 8 رو انقریب انشالله از چاپ در میاد. در جلد دوم دعا 8 صحیفه است. این دعا قوقاست، معرکه عزیزم. شاید من میخوام بگم کمتر متنی در اسلام داریم که این گونه آسیب شناسانه مطرح بشه. و چقدر زیبا همون آغاز دعا اللهم انی اعوذ بک من هیجان الغضب، همون اول آموزش امام سجاد، خدایا من پناه میبرم به تو، کمکم کن از هیجان غضب، از افروختگی غضب در وجود من. امام میدونن غضب هیجان داره، تحریک میکنه انسان رو، به شور میندازه انسان رو، ازن به هم میریزه انسان رو. خب ما دعاهایی داریم، من جمله خود همین دعای هشتم صحیفه سجادی، اللهم اغفر لی ذنبی و اذهب غیظ قلبی، مانند این دعا از معصومین فراوان داریم که تقاضا میکنن خدای خودت اذهب، ببر از دل من و اذهب غیظ قلبی. با توسل، تضرع و ابتهال به درگاه الهی. این هم چهارمین نکته عملی که خدمت عزیزان و بزرگواران اشاره کردم. خب یه مقداری طولانی تر شد، اما گمانم این بود، سفارش دوستان هم این بود بعد از بحث دیشب، که به سادگی از این معنا نگذریم. فرمود اینها کسانی هستند که و اذا ما غضبوهم یغفرون، اینها کاملا مهارت کنترل غضب دارن، شناخت به غضب دارن، با تفکر، با تذکر ریشه ها رو پیدا میکنن، پیامدها رو میبینن و درمان میکنن. لذا وقتی غضب میکنن این مهارت رو دارن که غضبشون رو خاموش کنن، بپوشانن. یا اگر غضب میکنن نسبت به اون کسی که بر او غضب میکنن با غفران و عفو برخورد میکنن. تمام. و اذا ما غضبوهم یغفرون و الذین استجابوا لربهم. ویژگی سوم، این بندگان مؤمن متوکل کسانی هستند که استجابوا لربهم، برای پروردگارشان استجابت میکنن. یعنی چه؟ خب ببینید، استجابو، اول بگم اون لام، لام تقویت میگن این رو در ادبیات عرب، یعنی با تمام قوت استجابت میکنن پروردگارشان رو، معنا به لحاظ ادبی این میشه. بعد بفرمایید استجابت یعنی چه که اینا استجابت میکنن بر پروردگارشو. گاه شده در مباحث مختلفی، سوره مبارکه غافر، جاهای دیگه، این بحث از من شنیدید، من جمله در این آیه مبارکه که چه لذتی میبریم وقتی این آیه رو تکرار میکنیم، زیر لبون زمزمه میکنیم، ترنم میکنیم، روح انسان پرواز میکند. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، منو بخوانید من استجابتتون میکنم. اونجا عرض میکنم وقتی میگه ادعونی، نمیگوید ساستجب لکم یعنی من به زودی استجابت میکنم، یا نمیگوید نستجب لکم ما اجابت میکنیم، نمیگوید فستجب لکم سریع اجابت میکنم، میگه استجب لکم. خداوند نه حرف فا میاره، نه سمه میاره، نه سین میاره، اصلا هیچ فاصله ای بین خواندن و اجابت ذات احدیت به لحاظ لفظی هم ایجاد نمیکنه. نمیگم کسی دیگه، میگه خودم متکلم وحده، شما بخونید من خودم استجب لکم. بعد اونجا سوال میشه که این استجابت چیه؟ باز از اون طرف تو آیه شریفه 186 سوره مبارکه بقره، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. پیامبر، وقتی بندگان من از من سوال میکنن که کجام، فاذا سألک عبادی، بهشون بگو من نزدیکم، بگو من پیش شما، من کنار شما، انی قریب، اجیب و دعوت الدعای اذا دعان، من اجابت میکنم هر خواننده‌ای که مرا میخواند. خب یه جا میگه اجیب و یه میگه چی؟ استجب. یعنی یه اجابت داریم یه استجابت داریم. ما الفرق بین الاجابه و الاستجابه؟ اینا با هم فرق دارن یا ندارن؟ بعضی از لغویون میگن نه، فرقشون در مبالغه. استجابت لفظش بیشتر از اجابت است، شدت بیشتری رو در پاسخگویی میرسونه، نظر بعضی از لغویونه. شاید ابو هلال عسکری هم این رو گفته به عنوان دیگه بنیانگذار بحث فروق لغت. گاهی نظر بعضی ها اینه که اجابت به معنای پاسخگویی است به طور مطلق، استجابت به معنای پاسخ موافق دادن، پاسخ موافق دادن، پاسخ عملی و عینی دادن، این میشه استجابت. حالا به اختلافات لغوی کاری ندارم، اما همین معنا رو اگر بگیریم، ببینید خداوند سبحان میگوید. در همین سوره خدمت عزیزان خوندیم و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله. خدا استجابت میکنه اهل ایمان دارای عمل صالح را و از فضل خودش بر آنان میافزاید. عجیب این آیه. خداوند با تمام قدرتش، با تمام بی‌نیازی، با تمام عظمتش، من جرأت میدم به خودم این ترجمه رو بکنم، گوش میدهد به خواسته و حرف بندگان مؤمنی که دارای عمل صالح داره. چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. یستجیب الذین آمنوا. خدا جواب عملی میده به ما، پاسخ مثبت عملی به ما میده. به کی؟ به کسانی که ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن. ما این فعل استجابت رو به خدا نسبت میدیم. اما ببینید استجابت خدا مبتنی بر استجابت ما نسبت به خداست. عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. یعنی تا زمانی که ما رابطمون رو با خدا دوسویه نکنیم پاسخی نمیگیریم تو تمام زمینا. چقدر این آیات این چینی تو قرآن داری؟ ان تنصر الله ینصر کن. یاری کنید خدا را، یاری کند شما را. فذکرونی اذکرکم. یادم کنید، یادتون میکنم. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. به عهد من افا کنید، به عهدتون وفا میکنم. اینجا هم همینه. خداوند استجابت میکند. یعنی خدا، من میخوام بگم با تمام اسماء و صفاتش، منتظره تا یکی از بندگانش لب باز کند. ای خوشان سوخته جانی که چو لب باز کند، دردهای دل خود را به تو ابراز کند. منتظر خداوند. ببینید ادهی رو میگید شما اینا تو دعا خوندن چیان؟ تو دعا کردن مستجاب و دعوه، مستجاب و دعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکین بود. در مورد وجود مبارک اولیاء خدا، نه بندگان مؤمن الهی، این بحث استجابت دارو میگیم. اینا کسانی هم که اول به خدا استجابت کردن، بعد خدا اونا رو استجابت میکند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آوردید، مردم استجابت کنید خدا و رسول رو. یعنی وقتی خدا و رسول شما رو صدا میزنن، دعوت میکنن به یه کاری، شما استجابت کنید. یعنی چیکار کنید؟ یعنی پذیرش عملی، یعنی در مقام عمل قبول کنید. بعد اینا به چی شما رو میخونن؟ لما یحییکم، به یه چیزی که زندتون میکنه. اینا دعوت میکنن به یه حیات حقیقی. بعد مکمل آیه میشه من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه. هر کسی که میاد ایمان میاره، عمل صالح انجام میده، خدا زندش میکند به زندگی و حیات طیبه و پاکیزه. پس ببینید خدا ما را صدا میزند، پیامبر ما را صدا میزند، فرا میخوانند. به چی فرا میخوانند؟ به رفتارهای عملی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کسانی که ایمان آوردید، به پیمانهاتون وفا کنید، به پیمانهاتون وفا کنید. کسانی که ایمان آوردید، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا النار. تکیه نکنید به ظالمها. بدونید اگر تکیه کنید به ظالمها، زیر رو میشید و چنین و چنان میشه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، قولو قولا سدیدا، راست حرف بزنید، محکم حرف بزنید، سیاهکاری نکنید تو حرف زدنتون، درست حرف بزنید. و و و و و در حوزه عبادات، اخلاق، سیاست، اقتصاد، لا تاکل الربا، لا تقربوا الزنا و و و و امثال اینها. خب بعد حالا ما در قبال این دعوت‌های خداوند دو حالت داریم، یا استجابت می‌کنیم یا استجابت نمی‌کنیم دیگه. استجابت کنیم یعنی چی؟ یعنی پاسخ عملی میدیم به خداوند، میپذیریم خدایا. نه اینکه بگیم بله سمعاً و طاعتاً. آقا این بنده خدا گرسنگی داره، معده‌شو میپیچه همینطور، عرضم به خدمت عزیزان، هی میگه بابا برو یه نان بگیر از این سر کوچه. میگه چشم بابا جون، چشم بابا جون. بار دوم میگه، سوم میگه، چهارم میگه، میگه چشم چشم. بعد دیگه بار ششم هفتم دیگه نمیگه، بلند میشه بنده خدا بر زحمتی میره خودش نان رو میگیره، میاد سفره‌شو پهن میکنه میخوره. هیچ فایده‌ای برای این چشم گفتن وجود ندارد. خداوند از ما چی میخواد؟ پذیرش عملی میخواد، استجابت میخواد. والذین استجابوا لربهم، اینها کسانی هن نمیفهمد واستجابوا لله، میگه لربهم. چرا؟ چون پاسخ دعوت الهی را دادن از منظر تربیت. خداوند با این تعالیم داره ما رو چیکار میکنه؟ تربیت میکنه. اگر خدا ما را به هر چه فراخوانده از سازوکارهای تربیتی ماست. لذا میفرماد والذین استجابوا لربهم، و تمام مطلب اینجاست. ببینید این صفت سوم عجب صفتی است عزیزان. بندگان مؤمن، بندگان موفق و کامیاب الهی، اونان که شوخی ندارن با خدا. وقتی خداوند صداشون زده گفته یا ایها الذین آمنو، گفته است ای بندگان من، این راهکارها رو بهشون نشون داده، اینا در مقام عمل پاسخ مثبت میدن به خدا، میکوشن، نه در مقام ادعا، نه در مقام شعار، نه در مقام حرف زدن. ببینید خداوند تو قرآن میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما مسلمان ها بهترین امت ها هستید که در طول تاریخ بشر آمده است. اما به دنبالش میگه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، به شرط اینکه آمران به معروف و ناهیان از منکر باشید، و الا نه این شوخیه. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، نه باکی داشته باشید نه بترسید، شما برترینید، اعلایید، اعلونید. بعد به دنبالش چی میگه؟ ان کنتم مؤمنین، اما مشروطی به این که عمل کنید، مشروطی این که اهل عمل باشید. ببینید ضعف جامعه اسلامی از روز نخست کار به جایی میکشه در یه عصری که وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اینو من اخیراً تو مشهد شرح کردم در ردیف شرح خطبه های نهج البلاغه شب‌های پنجشنبه که مشهد داریم. به جایی میرسه امیرالمومنین، گمانم میاد که خطبه 180 میتونی نگاه کنی تو منیب. پس امیرالمومنین میفهمد دیگه من چاره‌ای ندارم در رفتار شما و بی تفاوتی شما و بی عملی شما جز این که مرگم رو از خدا طلب کنم. میگه جز این که مرگم رو از خدا طلب کنم دیگه چاره ای نمونده برای من. یعنی من علی به درد شما نمیخورم، شما منو نمیخواین، اگر بخواین وارد میدان عمل میشید، نابترین عالیترین الگو پیش روی شما. واقعا این صبح ها من شاید بیشترین کسی که لذت میبره از مباحث این خطبه 185 صبح ها دارم میگم خود منم، بیشترین لذت رو میبرم از این اقیانوس بیکران سخنان وجود مبارک مولا. خب بالاخره با وجود این گنجینه عظیم نهج البلاغه، آن نگاه میکنید نامه 53 رو، همون عهدنامه معروف مال کشتر، بالاخره به بیش از 30 زبان دنیا این ترجمه شد. سازمان یونسکو سال 2000 و چند بود این رو، 2002 بود، به عنوان یه منشور مدیریتی بین المللی چاپ کرد این رو. توجه دارید؟ ما به چیش عمل میکنیم تو سیاستمون؟ به چی این عهدنامه مالکشتر عمل میکنیم؟ نگاه میکنید نامه 31 امیرالمومنین، به خداوندی خدا جامع تر از این متن تربیتی در عالم بشریت وجود نداره. نمیخوام باز کنم مسائل دیگر رو، درخ از اون سوی دنیا، استادی که سالها داره در ویرجینیا در فلان داشگاه تدریس میکنه، به خود من رو به رو گفت فلانی ما برای این پروژه عظیم تحول تربیتی که در امریکا داشتیم رفتیم این 30 جلسه شرح منشور تربیت تو رو پیاده کردیم، پروپوزالمون رو بر اساس این نوشتیم ارائه دادیم و بعد سریع امضا شد و بردیم به اجرا. همین طولانی ترین زخیم ترین کتاب ما شرح این نامه 31 که منشور تربیت 1100 صفحه است. چه کرده امیرالمومنین؟ چی رو فرو گذار کرده امام علی در این جهت؟ خب این چی میخواد؟ والذین استجابوا لربهم، اینا کسانی هم که پاسخ عملی میدن، پاسخ مثبت عملی میدن، ماجرا اینه. چرا باید الان ما 24 ساعت گذشته رو من و شما راحت تو اصفهان دوستان عزیزان زندگیشون رو کردن 1,800,000,000 مسلمان در 24 ساعت گذشته قریب 100 نفر تو این خیابان نیست، بیابانم نمیشه گفت، تو این ویرانه های غزه قریب 100 تا زن و کودک تکه تکه شدند با گلوله مستقیم، اومده داره مجروحش جمع میکنه صاف میزنه تو مغزش با گلوله توپ با شلیک مستقیم، قریب 100 تا زن و کودک در 24 ساعت گذشته کشته شدند. چرا؟ چرا این جرد مرگ بر سر 1,800,000,000 مسلمان رسیده؟ چون استجابت خدا ندارن. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. رسول خدا فرمود اگر کسی بشنود یه مظلومی بگه آی نگو رجلا، نه این مسلمان باشه ها، نه سنی باشه یا شیعه باشه، نه یهودی و مسیحی باشه، من سمع رجلا، اگر کسی بشنوه یه انسانی بگه آی مسلمون به دادم برس روشو برگردونه مسلمان نیست، یعنی پاسخ عملی نمیده. خب نتیجه همین میشه که داره سرمون میاد، نتیجه همین میشه فتنه ای که میبینید به 12 روز نشده دیگه اکثریت سوریه رو گرفتن. چی میشه؟ خدا میدانه عاقبت این نکبت برا منطقه. بعد از سوریه نوبت کجا میشه؟ عراق. بعد از عراق نوبت کجا میخواد بشه؟ این چیه؟ این الذین استجابوا لربهم نیستیم. فرمود ویژگی اینها اینه که اینها پاسخ مثبت میدن به خداوند در تمام حوزه ها، میرسن به جایی که خدا هم به اونها پاسخ مثبت میده، میشه و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این ویژگی سوم و الذین استجابوا لربهم. چهارمی شروع میکنم اما فرصت نیست دیگه، خدمت عزیزان کاملش کنیم ان شاء الله میمونه. خب این ویژگی چهارمی ویژگی خیلی آشنایی است برای شما و اقاموا الصلاه. ویژگی این مؤمنان اینه که اینها اقامه صلات میکنن. حالا سوال، وقتی فرمود این بندگان شایسته الهی استجابت خدا میکنن، دعوتهای الهی رو پاسخ میدن، مگر یکی از دعوتهای الهی دعوت به نماز نیست؟ خب این که گفته شد دیگه، چرا دوباره میگه خداوند؟ این چرا خداوند دوباره اینو مطرح میکنه؟ در دل همون والذین استجابوا لربهم اقامه نماز وجود داشت، مانند بقیه مسائل پاسخ دادن به خداوند تمام. اما چرا خداوند سبحانه رو دوباره مطرح میکنه؟ صدها بار خدمت عزیزان گفتم، میگید آقا من رفتم سفر اومدم همه اقوام رو دعوت کنید، همشون رو برای این پذیرایی، من که از مکه برگشتم برای سوره مکه ما همه رو دعوت کنید. بعد میگید ضمناً آقا عمو یادتون نره ها، اون آج خانم عمه بزرگمون یادتون نره ها. خب آقا وقتی شما گفتید همه ی فامیل رو دعوت کنید، اما خانم آقا عمو نمیدانم خاندایی و فلا اینا هستن یا نیستن داخلش؟ هستن. چرا تأکید میکنید؟ به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که براتون داره این فرد، که مبادا از قلم بیفتد. اسم این چیه؟ ذکر خاص بعد از عام. این یکی از زیبایی های ادبی است که در قرآن فراوان میبینیم. خداوند بعد از این که همه چی رو گفته، حالا یه فرد رو بیرون میکشه، مشخص میشه این فرد از بقیه افراد استجابت خدا اهمیت بیشتری داره، اونم نیست مگر صلات و اقامه صلات. خب هر جای قرآن ورق میزنید وقتی خداوند اوصاف مؤمنین رو میگه، مگه میشه حالا اول دوم مگه میشه نباشه؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنانی که به فلاح و رستگاری رسیدن کسانی هم که ارتباطشون با نماز اینه، چنین خشوعی رو در نماز و صلات دارن. الذین ان مکناهم فی الارض، بندگان شایسته الهی اینه که اگر قدرتی، موقعیتی، جایگاهی، ثروتی، حاکمیتی پیدا میکنن، اقام و صلاح اولین کارشون اینه که اقامه نماز میکنن. یه قدی اوضاعشون بهتر میشه اقامه صلاح میکنن، جدیتر میشن در این باب، به عنوان نشانه اول مطرح میکنه. و خستتون نکنم، ببینید گاهی این رو گفتم، این گروه بالاخره میان وارد جهنم و دوزخ میشن، یه گروهی تا اینکه این ورودی ها میان، این خبرنگارهای جهنم میان با اینا مصاحبه رو ترتیب میدن، این گروه رپورتاج خبر میان مصاحبه با اینها تمیدن به اسم تعالی ما سلککم فی سقر، سوره مبارکه مدثر، ما سلککم فی سقر، ببخشید آیون چی شد که شما آمدید به جهنم آیون خانوم ها؟ آقایون خانوم ها بگیم که فقط آقایون که نیستن دیگه، ما سلککم فی سقر، چی شد که شما به جهنم اومدید؟ بعد اینا شروع میکنن به پاسخ دادن. عجیبه، این مطالب نه در توراته، نه در انجیله، نه در کمدی الهی دانته، نه در هیچ متن بشری، اینا فقط مال قرآن. این ویژگی ها که خداوند پرده ها رو داره بر میداره و آینده رو به من شما نشان میده برای امروزمون. ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکو من المصلین. اولین جرمشون رو چی میگن؟ اینایی که ورودی جهنمند، ما نمازگزار نبودیم. لم نکو من المصلین و لم نکو نطعم المسکین. دوم، به نیازمندان جامعه هم هیچ کاری نداشتیم. موندن مردن. به من چه ربطی داره؟ لم نکو من المصلین و کنا نخوز و مع الخائزین. با باطلگرایا و بیهودگرایانی که عمرشون رو به عبث میگذاشتن، ما هم گشتیم و گذاشتیم و لودگی خودمون رو کردیم، عمر رو طی کردیم. و کنا نکذب به یوم الدین، قیامت رو مثلا قبول نداشتیم. شد 4 جرم. عالی، دقیق خداوند مطرح میکنه. اولیش کدوم شد؟ قالوا لم نکن من المصلین. تکان دهنده همین جمله رو عرض میکنم دیگه، شاید به عمده بحثو میذارم برای فردا شب، مقداری که البته حالا مفصل 38 سال در مورد نماز داریم صحبت میکنیم و میتونم به عزیزان بگم که همیشه مطالب نو وجود داره. در من دان نباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. میدونید خود کلمه صلات در قرآن ابتداعاً به معنای نماد، کلید واژه و سمبل اتصال و ارتباط با خداوند سبحانه. فارغ از این مصداق خارجی الله اکبرش، این نماد، نماز به واقع وقتی میاد تو این قالب قرار میگیرد، پژواک روح سرگردان انسان در این خاکدان است. نجوای قربت انسان گرفتار در این غمکده است. نماز بغض ترکیده عارفان و عاشقان الهی است. نماز یه چیزی میگید، یه چیزی عزیز من میشنویم، یه چیزی میبینیم از نماز، از صلاتی که خداوند در قرآن میگه و از این حقیقتی که همه چی رو داخلش خدا قرار داده. انشاءالله فردا شب به مقدار نیاز این رو توضیح میدم. معذرم بودن 6 ویژگی رو خواهم گفت. معذرم بارکتون. فرمود اینها اینن که و اقام و صلا. میمونه برای فردا شب، فقط همین جمله رو بگم. اینی که وجود و مبارک پیامبر، انی احببت من دنیاکم ثلاث، 3 چیز رو از دنیای شما من انتخاب کردم. از دنیا تو، یکی عطر رو انتخاب کردم. عجیبه، پیامبر عطر رو انتخاب میکنه. اصلا وجود نبوت معطره. پیامبر اصلا وجودشون هر جا پا میذاشتن قبل از اینکه خود پیامبر برسن یا میرفتن میفهمیدن پیامبر اینجا بوده، به دلیل اون بوی خوشی که رسول خدا داشتن. دوم، نساء، یعنی عطر رو میذاره کنار زنان. زنان برای من جایگاهی در این دنیا دارن که به شما میگم. در کنار سوم میگه جعلت قرت و عینی فی الصلا، و نور دیده من در نماز. عطر، زن، نماز، این چه مثلثیست که پیامبر ترسیم میکنه، شگفت انگیزه. بعد اون تعبیر اینه که نور چشم من، اصلا همه چیز من تو این دنیا نمازه. امیرالمومنین صفینه، هی نگاه میکنه به آسمان، هی نگاه میکنه، میزنه شمشیر، هی نگاه میکنه. ابن عباس گفت آقا دشمن اینجا، شما به آسمان نگاه میکنی. گفت دارم رصد میکنم ابن عباس که ببینم کی زوال ظهر میشه، وقت نماز کی میشه. گفت آقا الان جنگه. فرمود ابن عباس انما قاتلناهم علی الصلاح، من به خاطر نماز دارم با اینها میجنگم. و این رو شنیدید از فرزند بزرگوارش. وقتی ابو سمامه ساعدی ظهر عاشورا اومد به سید و شهدا گفت آقا قد دخل وقت الصلاه، وقت نماز وارد شده. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن رحمک الله جعلک الله من المصلین، خدا تو را رحمت کند که مرا یادآوری نماز میکنی، میخونی، میایستی، ولو اینکه نماز نماز خون و نماز عشق و نماز شهادت باشد. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه. پروردگار دلهامون به حقیقت آیات بیناتت بیش از بیش منور و مزین بگردان، آنی و کمتر از آنی دست ما رو از حقایق قرآن به اطرت کوتاه مگردان. توفیق عمل به مزامین نورانی وحی، پاسخ عملی دادن به عنایات خودت و دعوات خودت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. خب من امشب از جنس دیگری خدمت عزیزان دلها رو ببریم در خانه فاطمی، و امیرالمومنین وارد خونه شد و فرمودن فاطمه جان چیزی بیارید. گفتن یا ابوالحسن، 3 روز در خونه ما قوت کافی برای بچه هام نداریم. امیرالمومنین فرمود فاطمه جان چرا من هیچی نگفتی؟ فرمود آقای من میدونستم که شما توانی نداری که بخوای چیزی بیاری این خونه. انی لاستحی من الهی انا کلف نفس کما لا تقدر علی، من از خدا خجالت میکشم که از توی شوهرم چیزی بخوام که توان انجامشو برای من و برای بچه هام نداری، لذا نمیخوام از تو. امیرالمومنین متن عبارت خیلی هم مفصل تفسیر فرات و کوفی اول می نویسه، یه حالت شرمی پیدا کردن امیرالمومنین، تحمل نکردن از خونه زدن بیرون. اومدن بیرون رفتند و بالاخره کسی از دوستان پیدا کردن، 1 دینار قرض گرفت امیرالمومنین که این رو بره چیزی بخره بیاره برای همین. تو که می اومدن تو کوچه برن به طریف خردی، از مقابل کسی داره میاد تلو تلو میخوره، نگاش کردن دیدن اونقدر گیجه که تلو تلو میخوره، نگاه کردن مقداده، گفتن چی شده مقداد؟ گفت هیچ. گفتن به حقی که بهت دارم بگو چی شده. گفت حالا که اصرار میکنی علی جان بگو. از خونه زدم بیرون به خاطر شرمی که از صورت بچه هام داشتم، که اینا چند روز غذا نخوردن، وضع مسلمانان این بود در مدینه، زدم بیرون فقط از خجالت به خدا پناه ببرم. امیرالمومنین دینار رو در آوردن فرمودن مقداد تو واجبتر از منی، بگیر. اما دیگه علی روی برگشتن به خونه رو نداشت، نرفت خونه، دیگه رفت مسجد، نماز رو با پیامبر خوند، مغرب خوند، عشا خوند. پیامبر نماز خوند تموم شد، اومدن بیان بیرون، با پاشون زدن پای امیرالمومنین رو، یه فشاری دادن، غمزه، تعبیر به غمز داره، یه فشاری دادن زدن به پا، یعنی بیا کارت دارم، رفتن بیرون. امیرالمومنین دنبال پیامبر رفتن، گفت فرمودن علی جان دوست میداری که امشب من بیام شام خونه تو؟ امیرالمومنین سکوت کرد. پیامبر فرمودن نکنه دوست نداری برگردم؟ آه نه نه نه، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، و یا رسول الله بیایید دیگه. امیرالمومنین میدونه پیامبر وقتی این جمله رو میگه با علم پیامبر داره میگه این جمله رو، اومدن دو در به خانه کوفتن وارد شدن. تا وارد خونه شد امیرالمومنین دید یه بویی تو این فضای شگفت انگیز، به بوی غذایی میاد، نابترین بوی که تا به حال نشنیدن سن از مطبخ این خانه. نشستند و صدیقه طاهره سفره رو انداختند و پهن شد غذا. یا العجب این چیه؟ امیرالمومنین یه نگاهی به فاطمه کردند و نگاه حاکی از تعجب و اینکه چه بود، و پیامبر با دستشون زدن پشت کتف امیرالمومنین، زدن وسط پشتش، فهمدن علی جان این اولا پاسخ اون دیناریه که به مقداد دادی، و ثانیا این شأن فاطمه است، و خدا را شاکرم، اشکای پیامبر داره میریزه، خدا را شاکرم که آنچه زکریا از مریم دید از دخترم فاطمه دیدم. کل ما دخل علیه از زکریا، هر زمانی که زکریا بر محراب و عبادتگاه مریم وارد میشد، میدید مقابلش چیه؟ این میگفت از کجا؟ میگفت من عند الله، از نزد خداست. علی جان این طعامی است که خداوند سبحان برای دخترم فاطمه برای تو فرو فرستاد. علتی که من امشب اومدم اینجا اینه که منم شریک باشم در این خانه با شما. الله اکبر. یا رسول الله، خانه‌ای که فرشتگان الهی میان پذیرایی میکنند، از بانویی که فرشتگان الهی میان پذیرایی میکنند، یا رسول الله چه دیدید در به این خانه؟ بانو رو چگونه دیدید پشت این در و آتش رو چگونه افروخته؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.